الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتليل نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد الله بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن فترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير نظر مبارک سروران و معظم مستحضرید که سخن در آیات نورانی سوره مبارکی نساء است. در نوبت گفتگوی قبل خدمت عزیزان و با حسابی مبارک را تا آیه 125 و 126 به سمع مبارک و خاطر مبارکتون رساندیم و الان در ادامه بحث در آیه 127 خداوند سبحان فرمود و یستفتون که النساء پیغمبر استفسار میکنند از جناب عالی در مورد زنان بگو به اینها قل الله یفتیکم خداوند فتوا میدهد در مورد زنان رأی و فتوای الهی این است همان گونه که مستحضرید و از ابتدای سوره مبارکه هم خدمت عزیزان به تفصیل گفتیم سوره مبارکه النساء آنچنان که از نام آن مشاهده مشخص است بخش بسیاری از مباحث آن مربوط به بانوان محترم و زنان است خیلی از این مباحث رو گذراندیم پشت سر و خدمت عزیزان گفتگو کردیم خیلی از حقوق و توجهاتی که خداوند نسبت به زنان بازگو کرد بیان شد که در قسمت اول این سوره مبارکه هم فراوان بود تا حدود آیه 30 و 40 بسیاری این مطالب متطابعاً پشت سر هم بازگو شد به اینجا می فهمد و یستفتونه که به مثال کلمه یستفتونه که از فعل استفتاء می خواند استفتاء یعنی طلب فتوا همان که می گویید فتوا فتوا و فتوا جواب از ان جواب و ان امر یا ان حکم مشکل و ما دقیق الامری جواب از یه مسئله مشکل و دشوار و دقیق را فتیا و فتوا میگویند این در خود لغت عرب استعمالات جماعت عرب است استفتاء یعنی طلب فتوا هنگامی که شما از یک کسی رأی را میطلبید در یه مسئله دقیق دشوار قابل اصطلاح تأمل و توجه نام این مسئله استفتاء است الان در میان ما متداول است که در احکام شرعی مثلا بیشتر استفتاء رو به کار می‌بریم و به فقیهان گاه می‌بینیم مثلا مفتی گفته می‌شود اون کسانی که از اینا سوال می‌کنند مستفتی هستند چون استفتاء می‌کنند طلب فتوا می‌کنند و فتیا می‌کنند اما مسئله فراتر از این است یعنی اختصاص به مباحث فقهی ندارد و بحث فقهی نیست که استفتاء از فقیه بشود و جالب اینه که در خود این لغت یه نکته ضعیفی وجود دارد کلمه فتیا یا فتوا این به اصطلاح در اصل از ماده فتحیه و فتا گرفته میشه و مستندی که کلمه فتا به استعمالات عرب اشراب و تریب به اون جوان شارا و سرحال فتا گفته میشود به اون انسان پرنشاط و پرتوان فتا گفته میشود ارتباطی که بین این دو واژه وجود دارد و این ترکیبی که به اصطلاح ساخته میشه گویا استفتاء ریشه در همین قضیه دارد، یعنی خود پرسشگری و پرسیدن و طلب فتوا کردن در حال یه مطلبی است به سوی شادابی و نشاط. انسانی که میپرسد و دنبال دانش است و دنبال مطلب نو و بحث نو میباشد، انسانی است که شادابی پیدا میکند. هر مقداری که انسان خمود باشد، پسر باشد، دنبال پرسش نباشد، چیز نو ندامد گویانی رسوبی در شخصیت انسان ایجاد میشه. اما انسانی که طالب از این سلسولی و ندست افتاق میکنند، یعنی دنبال آن از اون انرژی و شهادابی رو در خودش با پرسیدن و دارستن ایجاد کنند. بسیار زیبا سالتی و سمانه که در پشت کتب درسی ما می نوشتن که زدانش به طبانا بود، هرچه دانا بود زدانش دل پیر برنا بود. خیلی مناسبت داره با این کلمه از افتاق، زدانش دل پیر برنا بود. دانستن انسان رو جوان می کنند، انسان رو شاداب می کنند. براه اون پرسش ریست فرمود به نستفتون شکل نسان. حالا این موضوعی که الان مطرح می شود به چیزی که پرسیده می شود چیز؟ این در مورد نسان است، دل نسان. سوال می کنند از جنابالی و رسول الله در مورد زنان، چه چیز زنان رو سوال می کنند؟ آیا بس امور مثلا فرض می کنند مالی زنان مطرح است کنید اینجا؟ آیا در مسائل اخلاقی از مورد زنان پرسیده می شود؟ آیا مباحث دیگری است؟ تصریحا اشاره نشد. مشخص میشه حوزه مسئله گسترده است. همیشه گفته این وقتی متعلق مطرح نمیشه در کلام، یه توسعه ای در مطرح وجود دارد. وقتی که گفته نشد یا اگر میفرمود یا استفتون که فر نسا مثلا به دنبال اون اصدیانی بدنی میومد، یعنی اموال دین اموال هم یعنی در مورد مال زنان در مباحث اقتصادی زنان بحث میبود. اما الان که گسترده است، یعنی بناست که در خیلی از مباحث زنان مطرح بشه، هم قضایای مالی و حقوق مالی بانوان در این سوره مطرح شد، بحث ارث این آمد، بحث صدا و کابین زنان مطرح شد که چگونه باید باشد، بحث برخورد اخلاقی و نشوز زنان مطرح شد در این سوره مبارکه. مباحث به هر حال عرض به خدمتتون تعدد ازواج یا مسائل اینجوری اینها در این سوره شریف مطرح شد. استنتاجات خاص اینها همه در اینجا اومد و باز هم میاد، یعنی تا پایان این سوره الان که این بحث رو مطرح میکنیم باز هم تا آیه 175 این سوره شریفه که من خواهی بخشی میده است مجدد این بحث نسا لابلاد این سوره این باره که مطرح میشه. بذار بحث گسترده است. فرمود سوال میکنن از تو در مورد زنان. حالا علت این سوال همان گونه که مستحضری، یعنی خداوند دارد بیان میکنن وضعیت جامعه را. این واقعیت نه اینکه خداوند داره سوال میسازد، گاهی ما طرح سوال میکنیم در ذهنمون تصوری، یعنی اگر از شما کسی چنین سوال کنه چه پاسخی میدهید؟ ما یه سوالی میسازیم، صورت سوال جوابی درست میکنیم برای پویایی بیشتر. نه، اینجا واقعیته. از پیغمبر سوال میکنن در مورد زنان، سوال میکنن چون میبینن پیغمبر مسائلی رو دارد میگن که با فرهنگ عمومی جامعه عرب در مورد زنان هماهنگی ندارد. اون قشری که به هیچ وجه من وجود در شما را نمی آید و در حساب نمی گنجد در میان عرب، دو گروه هم زنانند و کودکانند، سبیانند و نسان. این دو جماعت، دو گروه در میان جامعه عرب و جاهلیت عرب از هیچ منصب و جایگاه و موقعیت رسمی اجتماعی هرگز برخوردار نیستند، به حساب عرب نمی آیند، به شما در نمی گنجد هستند به طور کلی. حالا پیغمبر مکرم اومده است، قرآن اومده است، دارد حقوق وضع میکند برای اینا و لهنه مثل الذی علیهنه، برای این زنان است حقوقی همان گونه که تلقاهاتی و تکاهی میدارند. وقتی میاد وضع حق میشه برای جماعتی و یه گروهی، اینها یه مطالب نوعی است برای این جامعه. لذا میان سوال میکنند که مرز این حدود چقدر است، این حقوق چیست، چرا این حرفا را میزنید، آیا اینا حق دارند ندارند. یعنی خود مطالبی که پیغمبر فرمودن به اسلام وضع کرده زمینه این سوال‌ها رو و این مطالب را و بعضاً اعتراض‌ها رو از سوی جامعه جاهلیت ایجاد می‌کنند که خود اینها زمینه ساز است برای روشنگری بیشتر و بیان و تبیین احکام الهی برای آیندگان و موضع زنان رو روشن کردن در طی این آیات. قل الله، بگو حال که سوال کردی بسیار سوال خوبی است، حال خدا میخواهد به شما سخن بگوید. خیلی زیباست. مسئله چون مهمه و جدی است، ما نفرمود که در خیلی از موارد می‌بینید که مثلا یا رسول الله قل للمؤمنین، شما بگید برای مؤمنین که مطلب این است، یعنی با یه واسطه خدا به پیغمبر میگوید، پیغمبر به ایمان منتقل میکنن. اما اینجا نگفت که پیغمبر شما بگو این مطلب را برای مؤمنین، گفت قل الله یفتیکم، خداوند مستقیم افتاء میکنند و فتوا میدهد و رحم میدهد برای شما که در مورد زنان قضایا چیست و مسئله کدام است. این حساسیت مطلب را میرساند که باید مستقیم به تعبیر ما از موضع قدرت خداوند سبحان با مردم سخن بگوید، چون خیلی از این مسائل رو باور نمی کنند مردم، خیلی از این مسائل هرگز با شاکره روحی اینها سازگاری ندارند و به این شیوه برخورد کردن با طبقه زنان را اصلا تمرین نکردن اینها، نمی توانند برتابند. لذا باید خداوند مستقیم و محکم و قوی بگوید که به هر حال اون صلابت لازم در حکم وجود داشته باشه. بگو که خداوند خود فتوا می دهد در مورد زنان و حکم می کند در مورد این جماعت، فیه نه در مورد اینها. و ما یطلا علیکم فی الکتاب، و اون چه که برای شما تلاوت شد، یعنی الان خدا می خواهد در مورد زنان حکم بگوید، نظر بگوید، قانون نصب کند برای شما، و همچنین قبلا هم کار شده است. و ما یطلا علیکم، و آن که بر شما تلاوت شد فی الکتاب، در کتاب و در قرآن و در وحی، در مورد فی یتام النساء، ما الان میگیم یه چیزهایی، قبلا هم گفتیم و اونانی که قبلا گفتیم هم باز تکرار میکنیم در مورد اون، حواستون جمع باشد. و ما یطلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، در مورد زنان یتیم، در مورد دختران یتیم و زنان یتیم، اللاتی اون زنانی که لا تؤتونهن ما کتب لهن، که شما نمیدید حقوق اینها را، حقوق اینها را شما احساس میکنید، میدید، قصد میکنید، تصرف میکنید، خداوند در مورد اونها هم میخواد با شما صحبت کند. اما ببینید بحث کلی مطرح شد، بحث در مورد زنان خداوند میخواهد فتوا بدهد، صلح صادر کند، بعد یه قدری تخصصی شد، یعنی یک گروه خاصی رو خداوند بیشتر به اصطلاح اینجا مطمئن نظر قرار داده ترکیب کرد، اون هم بحث زنان است، اما زنان که مشکل دیگه هم دارن، اون مشکل یتیم است، مشکل یتیم بودن است. خب از کردن افتدا سخن نوعا در مورد زنانی به اصطلاح حالت تعرض در طول تاریخ بوده است، به حقوق زنان، به حدود زنان، جماعاتی که قدرتشون میرسید است، به تمامشون میرسید است، نوعا تعرضاتی داشتن. خب برمان اینا قشتی بودن که شاید در دوام گرفتن حقشون اون قدرت لازم قانش لازم رو در برخورد با خیلی از زورگویان نداشتن، و همینطور کودکان، همینطور ایتام، خداوند هسته رو مطرح میکنن. یتیمان هم نوعا جماعتی بودن که بیشتر حق با حقوق اینها ظلم شده است و حیف و میل شده در طول تاریخ. نوعا این بحث بوده است. میدونید یکی از سؤالهای خیلی مهمی که در قرآن در فرمشد یسالون کعن الیتاما، پیغمبر در مورد یتاما و یتیمان از تو سؤال میشود، سریع پاسخ بده، موضع اینها رو تعیین کن، وظیفه مردم رو در قبال ایتام مطرح کن. اونچنان این بحث هم در صدر اسلام از نامیه پیغمبر در پیشوایان دینی مطرح شده بود که این هم خودش سؤال برانگیز بود، این توصیه زیاد به یتیم، این تذکر رو به اعتراف حس و تشکیل در مورد برخورد با این جماعت، این هم موجب شده که این سآل می شود در مورد این آقا ما چه بکنیم، برخورد بکنیم، نکنیم. اما یکی به نزدی و یعکلون اقام و یتاما، اون کسانی که تصرف ناجوان مردانه در مورد یکی می کنند، این ها این نواب یعکلون و این بطوم ابنا را در شکمهای این ها آتش و قهر و دوزت خداوند در که می سوزد شعه بر می گردد، این برخورد های شدید و قدید حساسیت جامعه رو به یتیمان بیشتر میکن و توجه میدان. خب حالا یک کسی که از یه طرف زنان نسبت به حقوق خودشون یه مقداری به هر حال اون حالت صلابت رو ندارن، مسئله دوم اگر آمد زن یتیم هم بود، اون مشکل یتیم و یتیم بودن و مشکل به اصطلاح زن بودن هر دو با هم جمع میشه و دو تا فاکتور ضعف ایجاد میکنن. لذا نیاز به توصیه بیشتر است و تأکید بیشتر و خوشدار بزنگر. فرمود مخصوصا و ما یطلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، بعد خداوند اشاره میکنند در عملکرد زشتتون، اللاتی اون زنانی که لا تقتلوا هن ما قتل لهن، شما نمیدید اون حقوقی که خدا برای اینها لازم کرده است. اینجا روایات فراوان داریم، حالا اگر فرصت بود اشاره خواهم کرد به بعد از متن روایات معصومین علیه الصلاه و السلام که وضعیت جامعه اون روز رو مطرح میکنن ائمه و باسو میفهمند در زید آل شریفه که این رو در دین و در مرام خودشون این حق میدانستن جامعه جاهلیه. یه نمونه نزی میکنم نظرم بارش عزیزان، تا قبل از این که قوانین مدرن اسلام در باب ارث نازل شدن و مشخص بشه این طبقات پنجگانه ارث در قرآن و در اسلام، جامعه جاهلیت عرب یه معیار در مورد ارث دارن و اون این ارثو لمن اخذ بالرمح، ارث از آن آن کسی که نیزه در دست میگیرن، الارثو لمن قاتل، ارث از آن آن کسی که میجنگه، تو این قبیله هر که میجنگن ارث مال اونهاست. این آقا که مرده است اگر فرزند رزمنده دارد، اگر مدافع دارد، ارث بدید بهش، ارثش بگیرید بدید به مدافعان و جنرالان و سرارکاران و فارسان این قبیله، ارث مال اونهاست. اگر دختر دارد، اگر زن دارد، اگر هر چه دارد، اگر اینها فرزند دارد، حاجت دارد، در همین هم به اینها پرداخت میشه. این قانون ارث در جامعه عرب و جاهلیت است. خوالاش قرار مقدس اومده است یوسی کمون دا فی اولاد کم لزرکره مثل هز زلانسین، میان قانون ارس دختر رو مطرح میکنن، قانون ارس همسر رو مطرح میکنن، ارس پدر و مادر رو مطرح میکنن که مادر جز دسته بالا، اینها قوانین الهی در مورد ارس هست که حق مالکیت اینها رو تصریح میکنن، قرآن حقوق اینها رو لازم میکنن به الزامی میکنن از باری تالا میفهمد چی؟ مخصوصا در مورد یتاما یا نساء چی؟ الله لا تؤتونه ما كتب لهنه، شما اون حقوقی که خدا برای اینها لازم کرده است نمیدید، ازشون منع میکنید. و ترغبون ان تنكحوهن، و رغبت به ازدواج گاه به اینها ندارید. در کنار این مسئله تصرف در حق ارث، این هم مطرح بود در میان جامعه جاهلیت عرب باز، این هم در انعکاس روایات و در ذیل تاریخ در بیان آیه شریفه کاملا میبینیم. اگر احیانا مثلا یتیمی بود که این موقعیت مالی خوبی داشت، خوب رغبت داشتن، دوست می‌داشتن که این رو به ازدواج خودشون درآورن که اگر احیانا ممکن است موقعیت مالی برای او پیش آمد تصرف کنن، البته به شرط اینکه جمالی داشته باشن، به شکل و وجاهتی داشته باشن، برخوردار از زیبایی باشن. اما اگر زیبایی نمی‌داشت، اگر جمالی نمی‌داشت، اونگاه کاری می‌کردن که نتواند هرگز ازدواج کنن، همیشه تصرف داشته باشن در مالش و همیشه بتوانن قبضه کنن در پای کسی دیگه به زندگیش نیاد، عمو دایی نمیدارن، همه کسان این تمام رو به مال ایتام و سرمایه اینها داشتن. یه چنین وضعیت ناجوانمردانه غیر قابل قبول و غیر مقبول حاکم است. خداوند دارد این رو مطرح میکنه، مخصوصا خدا شما رو فتوا میدهد و حکم میکند در مورد زنان یتیم که مال اینها رو شما ازشون گرفتید و نمیدید اینها و گاه رغبت در ازدواج اینها نمی کنید، اینها رو نمی گذارید ازدواج کنند، که مانعی بشید که این مالی سرمایه اگر وجود دارد در دست دیگران منتقل بشه و شما نتوانید به اصطلاح پیگمه کنید مال اینها رو. گروه سوم و مستضعفین من الولدان، و همچنین ولدان کودکان جمع ولید است، کودکان ضعیف، خدا شما رو فتوا میدهد و حکم میکنند، هشدار رو میدهند در مورد حقوق کودکان، به اصطلاح صغیر سبیان کودکان. خب اینو و ان تقوموا للیتامى بالقسط، و توصیه خدا این است که قیام کنید در حق ایتام و در حق کودکان به قسط و عدالت. گاهی شاید این جمله را عرض کردم خدمت عزیزان، و کان آخر و رسید فغریدنا صلوات الله و سلامه علیه، آخرین توصیه پیغمبر ما وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی در لحظات پایانی عمر این بود، اتق الله بترسید از خدا در حق دو کس، اتق الله فی الضعیفین النساء و الصبیان، شما رو در حق دو کس توصیه میکنم، یکی زنان بدارم کودکان. این دوانات رو گفت پیغمبر جان داد، یعنی آخرین توصیه نبی مکرم به امت اسلام این دو گروه و این دو طبقه بودن، همین که در آیه انعکاس دارد، یعنی همون دو گروهی که در گرفتن حقشون شاید اون توان لازم رو نداشته باشن، با اون کسانی که میخواهند سوء استفاده کنند بهتر میتوانند حقوق اینها رو بکنند و تعارض و تنازع ممکنه کمتر باشه باشند با اینها. لذا خداوند سبحان هم در اینجا فرمودند فقوموا للیتاما بالقسط، گروه رو گفت اول فرمود قل الله یفتیکم فیهن، یعنی در مورد زنان، به دنبال اون فرمود فی یتام النساء، یتیمان زنان، به دنبال اون فرمود و المستضعفین من الظلمان کودکان، یعنی سه گروهی که به تعبیر ما ممکنه یک قدری آسیب پذیرتر باشند در برخوردهای اجتماعی، به حقوق اینها توصیه و تأکید فزونتر شد. و انتقام مورد تاما برست و ما تفعلون خیرن فإن الله کان به حلیما، و اون که شما از خیر انجام میدهید بدانید که خداوند سبحان به خیری که شما انجام میدهید عمیم است، آگاه است، و هیچگاه خیری که شما انجام میدهید از نظر حضرت باری تعالی به اعلامی دور نمیشود و در نتیجه مزد و پاداش خودتون رو خواهید گرفت. این خوبی مرور سریع بود با آیه شریف خدمت عزیزان عرض کردیم. در این آیه اگر دقت کنید خداوند به شکل درجه بندی بحث رو مطرح میکند. ابتداعا فرمود سؤال میکنند در مورد زنان، خب بگو که خدا چنین حکم میکند. صحبت از حکم الهی و توصیه به اینه که مراقب زنان باشید، حقوق زنان رو پاس بدارید، خصمانه و ظالمانه با اینها برخورد نکنید، ظالمانه با یتیمان برخورد نکنید، با کودکان برخورد نکنید، حقوق اینها و شخصیت اینها را رعایت کنید. پیغمبر رد میشدن جمعی از این بچه‌ها و کودکان نوجوانان مشغول بازی کردن بودن، ایستادن رسول خدا که نگاه میکردن به اینها تبسم میکردن، واستادن به تعبیر ما پیغمبر حوصله کردن رد نشدن. از خواب فرمودن یا رسول الله برید، فرمودن بیاید که پیغمبر مهل اینها برم تماشاشون کنم. فرمودن اینها، این گروه که میبینید اینها هم سقار قوم یوشک ان یکون کبار قوم آخر، اینها امروز کودکان امروزند اما اینها بزرگان آینده جامعه بشری هستند، اینها آینده سازان جامعه بشری هستند، شخصیت های آینده زیان همین جماعت تعیین می شود و در می گیرند. یعنی بود براشون حوصله کرد، بود ایستاد بازیشون هم تماشا کرد، بود تشکیلشون هم دست به این بیر بر سرشون کشید. خب ببینید خداوند در مورد سوم این کودکان رو توصیه می کنند و رعایت اینها. حالا عرض می کنم در آیه سه مرحله وجود داره. خوب دقت بفرمایید، اول توصیه کلی بود که به اینها ظلمی نشه، در حق اینها درست برخورد کنید، مراقب باشید، برخورد خصمانه‌ای نداشته باشید، برخورد ظالمانه‌ای نداشته باشید. ما رو به منع از تعدی، یعنی سیاق آیینه که اول یه ترمزی است برای اینکه در برخورد با اینها مراقب باشید و مواظب باشید. در مرحله دوم و گام دوم فرمود به انتقام و رسما به رزق، نه تنها اینکه شرتون به اینها نرسد بلکه موظفید در برخورد با اینها چگونه برخورد کنید، بر اساس قسط و عدالت برخورد کنید. این فاز دومه. اول گفتن ظلم نکنید، بعد گفتن حالا چه کار بکنید؟ عدل کنید، عدالت بورزید، با قسط با یتیمان برخورد کنید، با کودکان برخورد کنید، با زنان برخورد کنید. اون قسط و عدل رو معیار قرار بدید در برخورد با این جماعاتی که حاجت بیشتری به چشیدن طعم شیرین عدالت دارند. این دو سبون و ما تفعلو من خیرن فإن الله کان به علیما، این شیوه تربیت قرآن است. در مرحله سبون خداوند سبحان میگه بله خب حالا ما شما رو تربیت کردیم، گفتیم که باید عدالت بورزید، عادلانه برخورد کنید، اما گاهی هم در زندگی و در برخورد با زنان و کودکان و یتیمان شما اگر بخواهید به عدل و قسط برخورد کنید کار درست نمیشه. شما به خیر حاجت دارید، خیر چیزی فراتر از عدل و قسط. و ما تفعلو من خیر گاه حاجت به احسان است. اگر شما بخواهید عادلانه به تعبیر ما منطق و کشخاش بگذارید و این شیوه برخورد کنید، دیگه حقت همینه، بیش از این به هر دادگاه یا مراجعه کنی هم حقت میشه. اگر به این شیوه برخورد کنید میدانید گاه سختی این شیوه برخورد عادلانه را روح لطیف زنان و کودکان و یتیمان تحمل نمی کند، حالت شکنندگی دارد، نیاز در کنار عدالت بدری گاه احسان رو هم زمینه کنید. این الله یک بار به زنده و در احسان این آمانی حق خدا بیشبید برگردن من تکلیف نکرد از در مورد سخامو امین وزیفه با دارم آمان می کنم برو باید که بخواهی بگید دو اگه هم محکوم کردن بله جنابانی درست میگید شما رو محکوم نمی کنم اما امتیازی هم برمان یه جوان مرد به شما کسی نخواهد کسی دستی بر پشت شما نمی زند کسی از شما الگو هم نمی گیرد کسی شما رو به عنوان نمونه هم معرفی نمی کند. اینجا دیگه مقام خیره، یعنی بود بعد از عدالت ورزی حالا پا گذاشت به مرحله بعد. این در سوره مبارکه کهف مطلب در دیگر چند دیگر در دست خاصی با سروران عزیز بحث میگرد اونجا اشاره کردن و گاهی هم قبلا هم گفتن این باشه بوده که بعدها در مسیر سلوک و در مسیر تربیت اون گام به گام اصول تربیت رو انسان بگیرد در آیت کنند بعد اون برخورد و ماجرای حضرت موسا و اون معلم بیشون پیش میاد که در اون سه دران حرکت میکنن میرسن به سفینه و کشتی کشتی رو سوراخ میکنن اونجا میرسن به اون غلام غلام رو میکشن که ها میسید و میزن زمین نابود میکنن میکنن و از میاد میبرند و اونجا میرسن به دیوار خراب شده به دهی که این ده سنگش رو میزنن میزنن میشون هیچ قضاش رو نمیدن بعد به جناب موسا و معلم میگن راستین بالا بزن گل درست کن این دیواری که برات خراب میشه اینو صافش کن آقای معلم چه برنامه‌ای شد چرا به ما فشار میآورید؟ اینا به ما نام ندادن شما دیوار خراب شد میخواید ما بندایی کنیم کارگیری کنیم اینو رو سنید با اون اعتراض و حاضا فراوان بینی به بینن برو اون طرف ما هم این طرف بیده جدایی انسان اما آقای انسان این سه مسئله رو دیدی اعتراض کردی حالا بیا توصیه کنم بگم که رموز اینها شد سعونم با کرد به تعبیر ما بم تست درابط به سمرا میخوام اون جان و روح و تعبیر این ماجرا رو بگم تو تفسیرش دیدی تو مو میبینی و من پیچش مو حالا میخوام پیچش مو رو برات بگم جناب موسی بعد شروع میکنم معلم صحبت کردن ام مسفینه اون کشتی فکامت به مساکین از آن یه گروهی بود اینها کشتی را میکردن سرشون کار خودشون بود یه سلطان قاصدی بود میخواست این کشتی رو بگیرد به قصد کنن من کشتی رو سوراخ کردم تا این معیب بشه ایمناک بشه و دیگه اون سلطان هم ببینه به در بشه میکند نگیرد مصادره نکنه بعد اینها وقتی شر رو اون کم شد کشتیشون درست میکنن استفاده میکنن من یه عیبی کردم اما اصل کشتی رو حفظ کردم این خوب باید گاهی انسان یه قدم عقب نشینی میکنن به اصطلاح نظامی میشه عقب نشینی تاکتیکی بعد سر قدم جلو نشینی میکنن جلو میره و پیشروی میکنن این یه راه است گاهی یه عیب کوتاه ممکنه یه شیء بزرگ رو حفظ کنن و یه عمل رو نگهداری میکنن اونجا میگه من این کشتی رو حفظ کردم فقط تو من اراده کردم این کشتی باقی بماند برای اینها اما اون غلام را که دیدی این یه موجود فاسدی بود پدر و مادرش صالح بود شرعی شده بود این بچه برای اینها و اینها شب روز میسوخند خدا با صلاحیت و دعای خیلی اون پدر و مادر این بچه را از میان برد تا فرزند صالح دیگر به اینها عنایت کند که روشنی چشم اینها باشد فعرد را ما اراده کردیم که چنین کنیم و شرع و اما اون دیوار را که دیدی این از آن دوتا کودک یتیم بود پدر اونها و ابوهما صالح پدرشون صالحی از بندگان خدا بود این میراث برای اینها نهاده بود و میخواست از بین بره کروکی این خرابه و این به اصطلاح دیوار و گنج به هم بخورد فعراق ربک خدا اراده کرد که این دیوار به وسیله من و تو مستقیم باشد تا این نقشه حفظ بشه این بچه ها گنجشون رو پیدا کنه در مرحله اول گفت فعرد تو من اراده کردم که اون کشتی را نگاه دارن در مرحله دوم گفت عدد نا ما اراده کردیم که اون جوان برود به فرزندی صالح بیاید در مقام سوم گفت عراق ربک خدا اراده کرد این چه سیر و سلوک این چه گام های سلوک پله پله این چه از تبتر تا مقامات فنا پله پله تا مقامات خدا این چه اول عرد تو من بعد عرد نا ما بعد چی قرار در حد بکنم من ایچ نه ما ایچ ایچی در غیر نیست اون تعیون اولیست بعد تعیون جمعیست بعد بی تعیونیست یه تعیون نیست بعد خداست که سخته میانیم و خداست که بکنم این درجه درجه تعلیم و تربیت این سلوک مرتبهی این تعلیمات گام به گام در قرآن شریف موج میزنه در تعالیم قرآن در تربیت قرآن اینجا همون حالت است اول ما رو دعوت کرد خداوند سبحان به دفع ظلم اونگاه به التزام به عدل صفت برید بالاتر اگر در عدالت زمانی که روش نکردید حالا که پیش کردید عدالت رو با این جوان بدون باید نه تنها حقشون رو بدید گاهی از حق خودتون رو در مورد اونها مورد مالیه ببینید باید از حق خودتون رو در مورد اونها باید ببینید گاه لازم است عقب نشینی کنید شما از حق خودتون در مورد زنان در مورد کودکان در مورد یتیمان تا بچشید طعم شیرین احسان به این سه گروه را تا بشوید از مصادیق اون که و ما تفعلوا من خیر فان الله کان به علیما و خیری که شما انجام میدهید خداوند سبحان علیم به اون خیر است. خیلی دقیق است. خب تا اینجا خداوند این توصیه رو کرد و این مطالب گفته شد، باز هم ادامه داره این بحثا مطرح میشه. به دنبال این مطلب دیگه در آیه بعدی میاد که بدون ارتباط با این بحث نیست، یعنی هنوز زنجیره مباحث نیست در برخورد با این بحث همراه و رفیق حرکت بودن. در آیه 30 این سوره مبارکه بحث نشوز زنان مطرح شد که وقتی زنی ناشزه میشوند چه حکمی دارد. اونجا هم اشاره کردیم اینجا بحث نشوز زن نیست، نشوز مرده. اگر مرد ناشز شد، زن ناشزه شد، مرد ناشز شد، چی میشه؟ خود این کلمه نشزن که نشوز از آن گرفته میشه، اصلا خود کلمه نشزن از صفات زمینه. به یه زمین بلند میگن الارض ناشزه، زمین بلند و مرتفع رو میگن الارض ناشزه. از زوجت و ناشزه، زن ناشزه یعنی اون زنی که حالت استعلاء و حالت بلندی و سرکشی نسبت به همسر پیدا میکنه. پس اون زنی بلند حالت استعلاء و سرکشی پیدا میکنه، حدود و حقوق خودش رو رعایت نمیکنه. و همینطور الرجل ناشز، از زوج ناشز، مرد ناشز یعنی اونم مردی که اون حدود و حقوق خودش رو رعایت نمیکنه. یه حالت گردنکشی، یه حالت استکبار، یه حالت به اصطلاح استعلایی نسبت به همسرش و به اصطلاح انتقال نشان میده. این هم میشه ناشز، اون میشه ناشز. اونجا از کردیم که نشوز زن از جهت فقیقی و حقوقی به چند چیز محقق میشه. یکی به خروج غیر هماهنگ از خانه، یعنی وقتی زنی خانه شوهر رو بدون هیچ هماهنگی ترک میکند میرد، این از عوامل تحقق نشوز است، تو قانون هم پیش بینی شده است. مورد دوم عدم تمکین جنسی است، از عوامل نشوز است. عمدتا اینها یه فتنه دیگه هم دارد که گاهی بعض از مثلا حالا اصولی که مطابق با مثلا عوامل تلطیف و لطافت در خانه باشد که در روش زمان باشه انجام نشه، کاری از نفارها و نفتها رو در وجودش در نسبت به شوهر نشون بده در ظاهر جسمش از جهت طبیعی نمیتونم خیلی مطلب رو بی‌نظم از خود در به تعریض سربسته عرض میکنم که منافی با حیا نباشه. به این سه مسئله نشوز زن سهره میکنم. نشوز من به خشونت، به ابراز خشونت قولا در فعلا مرد وقتی که خشونت بزنش نشان میده، حالا یا خشونت فعلیست یا درشت رفتاری میکنه یا درشت گفتاری، یا فعلیست یا قولتی میشه نشوز زن، نشوز من. هر دو از این طرف از اون طرف هر دو وجود دارن. اینجا داره میشه به دوم مطرح میکنه خداوند اگر مردی نسبه این مرد اگر زنی خواهد ترزی از شوهرش که داره نشوز میکنه این شوهر، تعبیر قرآن لطیف است. زن مرد خواهد، خواهد از مادی چی میاد؟ خوف. اگر زنی خوف هست خب ببینید خوف اول قول مجروح وقتی ما دیگه متوجه این دیگه کاری ناپسند میخواد میشه یاد میشه خوب میشه خواهد. حالا وقتی میخواد یه کار ناپسندی پیش بیاد از کجا میفهمیم ما؟ و یه نشانه ها میاد، یه صدای میشنه از سخت بگید سخت داره سر صدا میکنه، یعنی داری مرز مخدمت از چرخ و این مامی چرخ جلو ماهی داره صدا میکنه ترسیبی بدم از کنار میبینیم مشکلی نداره. باید یه چیزی ببینیم که ما خوب که اون بیاد، یعنی خوب وقتی میاد که ما علائم و نشانه هاش رو میبینیم. فرمود اگر یه زنی مقدمات نشوز را از شوهر میده وقتی که نشوز شد مرد ای سری ما به سرچشمه بجوی، وقتی مقدمات کشنی تا که احساس شد این حالت داره پیش میاد به فکر چاره باشی و الا نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید چه فایده داره؟ نگذارید اصلا این حالت پیش بیاد در محیط زندگی و کانون گرم خانواده. اگر یه زنی دید که داره همچین یک کمی آثار درشتی رفتار از شوهرش دیده میشه، کم کم این مرد داره گردن گرفتی میکنه تو زندگی، داره همچین نشوز میکنه این مرد، او اعراضن یا اگر نشوز نمیکنه اعراض میکنه. اعراض این همین که متاسفانه گاه در میان ما هم متداوله قهر کردن، همین زبان بستن، صحبت نشدن با همسر، او اعراضن یا دید که این دیگه همچین دارد مثلا بیمهری میکنن، بیانسی میکنن، لب فرو میبندن، پاسخ نمیدهد. اگر یه چنین حالتی رو دید سریعا به فکر باشن هر دوشون فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما. پیشنهاد قرآن این است اگر این حالت رو زن از شوهرش رد میگیرن، زود بنشینن و یک مذاکره بگذارن با هم صحبت کنن، بیان بنشینن یه جوری با هم صحبت کنن، اینو نگذارن به جای دیگر درس کنن، اینو نگذارن دیگران دوکان بیان برشون. هنوز مقام حکم نیست که از این طرف حکمی باشد نمیدارم از این طرف نکن. نه، اینا اگر یه زنی عادل است، زندگیشو دوست میدارن، شوهرشو دوست میدارن، در میخواهد در این زندگی کنند، در این کانون نباشد، در اینش این حالاتی را از شوهرش میگه، احتمالا این در نیست برای حال، احتمالا این مشکلیست که این شوهر حالت خوشبودن پیدا کرده است. بیان با هم بنشینند، این مشکل رو با هم فکر کنند، شاید لازم باشد برای اصلاح این شرایط این شهری، هر کدامشون یه مقداری عقب نشینی از بعض از حقوقشون بکنند، نام این صلح است. اگر چه این شرایطی پیش آمد، هیچ اشکالی ندارند، لازم ها علیه ما چه این لازم دارند؟ ایصلحا بینهما، بیان که اینها صلح بین خودشون ایجاد کنند. یعنی ممکن است در این شرایطی لازم باشه زن از پاره ی از حقوق خودش عقب نشینی کنند. کما اینکه گاه ممکنه در الان در آیه قبلی عرض کرده، ممکنه مرد گاه از پاره ی از حقوق خودش در زندگی برای دوام این زندگی باید نه مرد عدالت را رعایت کنه، بعضی از حقوقش رو به احسان تفویض کنه. این شرط لم تفعلوا خیر، همین که قرآن فرمود خیر. اینجا این طرف قضیه، گاه لازم میشه زن از پاره ی از حقوق و بهره هایی که در این زندگی دارد عقب نشینی میکنه، بنشینه با صاحبش مذاکره کنه. آیا درد تو این مهریه سنگین منه؟ آیا درد تو نمیدانم عرض به خدمتتون چنین و چنان هست؟ نمیدانم فلان عرض به خدمتتون زینت ماست یا چیه ماست؟ آیا مشکل تو این هست؟ بنشینن با هم، اگر مشکل رو شناختن اونگاه عقب نشینی کنن، از حقوق خودشون به نفع زندگی بگذرن، به نفع دوام کانون زندگی عقب نشینی کنن. دست دست خودمهوری و خودگرایی بردارن تا بماند این کانون و به اندک اختلافی نباشد. اینها صلح رو پیش، این پیشنهاد ماست، اینها صلح رو پیش بگیرن، نه اینجا بلکه همه جا و صلح رو خیران. و صلح چه چیز خوبیست و صلح رو خیران، این دلیل عمومی و انفقیهان به این آن بشیفه استناد میکنند در باب مصالحات به اصطلاح اینو. و صلح خیرون، خدا خیلی خیر تو صلح قرار داده است، صلح بشید محقق میشه. اگر من کافشاری کنم بابا تمام حق من رو بده، باید صلح بگید، صلح نیست عزیز من. اگه گریبان طرف گردی تمام حق من رو بده صلح بکنم، او طرف میگه آقا یه حق دارم بیشتر از حق دسته میدم، صلح بکنم. باید صلح بگید، صلح اینه که بیرنه صلحینه صلحک و الله خیر الناصرین. میگه آقا من هر دو خدمتون سرکوبست این طرف رو عدل و سر به تحبیر و ما در محکمه ما این رو رعایت میکنیم. میگیم ما آتونی هم قدم برم میشینیم با هم در حال یک فضای بین خودمون ایجاد میکنیم، مذاکره میکنیم و صحبت میکنیم. این میشه سوال من وقتی که برای من یه حقی میدن دو جناب آلیس، من نمیدارم کلب من از شما چه مقدار است، شما هم اصرار میکنید این که کمتر یا بیشتر بوده. میگیم آقا از صلح خیلی شما به چه نفع بوده من ازت طلب کنم؟ حالا اگر من 100,000 تومان از تو میخوام، 80 تومان میخوام، میگه بله این 70 تومان از من میخوام. میگه ساخت ما مصالحه میکنیم 100 تومان رو از من بند شما. اون میگه من صالح تو تسامح تو رو به تمام میشه. و ریشه خیلی از اختلافات اجتماعی با چی برداشته میشه؟ با صلح ریشه کنده میشه. چه در محیط خانواده وقتی زن و شوهر با هم مصالحه کنند، خیلی رو خواهش های نفسانیشون و رو تقاضاهای خودشون کاوشایی نکنند. خدا این حق رو، شریعت این حق رو بر من داده است تا قرار آخرش این حق رو خواهم و از تو مستوفاد میکنم، استیفا میکنم و حقم رو میگیرم، عقب نشینی هم نمیکنم. خیلی خوب، اینجا تو انسان به دیوار سنگی برخورد میکنه. اما از صلح خیلی وقتی اون که خوب خواهم بگرد این طور نمیداری این مرگه میدوانی اونم گفت آقا اگر این رو نمیفنی برای ما باشی عرض به خدمت سکار این رو که میفنی بخری. اگر بگم با هم بنای مصالحه گذاشته نه چاره زدن در منافع خود نه یک سویه به یک طرفه زندگی میمانند. و بعد وصف تعبیر مبارک و صلح خیلی خیر این میاد میگیرد جان انسان، خیر قیامت رو میگیرد، آرامش میاد، آسایش میاد، برکت میاد، دوام میاد، این همه خیره و صلح خیلی. ریشه این که این مسائل پیش میاد چیه؟ ریشه این نشوزه ها چیست؟ ریشه این استعلاها چیست؟ ریشه صلح نکردن و جمود کردن و یک مطلب و آتش اختلاف رو شعره کردن چیست؟ و اخذرت الان خصوشتخ ریشه اینه که در جام شما انسان ها شخ حاضره، ریشه اینه تو دلهای شما شخ وجود داره. شخ نمی چی؟ درجه بالای بخل را شخ میگوید. شخ میشه اون به اصطلاح بخل کاملا مشهود و مشاهد. گاهی بخل داره انسان دیده نمیشه، اینجوری کمونش کرده. گاهی بخل دیده میشه، این که شخ. حالا بخل یعنی چی؟ وقتی که مترک میشود بشد شو اون که انسان سر سوزن از هیچ بخش از منفعتش را بشیدی نمی کند و واگذاری نمی کند. این که بخیل، بخیل کسی است که هرگز حاضر نمی شود سر سوزنی از حقش رو دیگری تصدق کند. حرص کامل می وزد به تمام استیفا و حقوق شخصیش. این که بخیل یعنی نمی پسندد که دیگران گوشه ای از حق او را هم بگیرد، گوشه ای از مال او را بگیرد، گوشه ای از اعتبار او را بگیرد. هیچ چیز را دیگران نمیخواد، همه چیز را برای خود میخواد. این انسان در زندگی اجتماعی و مدنی نمیتوند با دیگران کنار بیاید. اینو تجربه زندگی اجتماعی در طی هزاران سال به بشر آموخته است که انسان اگر میخواد تو جماعت زندگی کنه، تو جمع زندگی کنه، نمیتونه فقط فکر حقوق فردی خودش باشه، استیفاء منافع شخصیش باشه. این زیربنای اختلافات عمومی است، زیربنای اختلافات سیاسی است، زیربنای اختلافات اقتصادی است، زیربنای اختلافات خانوادگی است. این چه انسان بخواد به تقدیر قدیمی ها دیوان و مجروبه کامل کنه و صرفاً بحث منافع خودش رو مطرح کنند و حاضر نباشه که منافع دیگران رو بگیرند و پایان بیستند. رضا قرآن بسیار جامع به اصطلاح اون پاتولوژی بحث رو هم در کنارش مطرح کرد. و اون مشکل اینه، شما بگید فکر دیلاتون باشید هستو و بعد ببینید تغییر چطور است. قرآن میگه به احضر دل انفس، حاضر تو جانهای شما از شخ، شخ هست تو جانتون. استثناء نمر همه داریم این رو، اما این شوه رو گاه می توانید نشانش بدید، گاه می توانید سرکوشش کنید. مثل خیلی چیزا به زمان این جمعه رو از مکتم از زمین رو باملین که از ظلم و ظلم کامله، یعنی حاضر اتباع این نفوس در دل انسان ها. یعنی هیچ انسان نیست که ظلم تو وجودش نراشه، منطقه علا قدرت و تبدیح و ضعف و تخبیح. وقتی انسان قدرت داره ظلمش رو میشه، وقتی قدرت نداره ظلمش دیگه نمیشه. یعنی نفس اجدرها هست و کی مرده هست از دم بی آلتی افسرده هست. این این مقدر رو گرفته از متنبی ابوالحسن متنبی، این شاعر عجیب عرب، از ظلم و منشیم نفوس و این تجد زائفتین فلی علتین لایده بود. ظلم در دل انسان ها هست. اگر دیدید کسی افت دارد و ظلم نمی کنند به نون دستش میرسه که ظلم نمی کنند الا اون را که ظلم کنند. خیلی گره بزرگی دارد از انسان. همون فرمای شهر یون مقلین است که به شیده دیگه دارد مطلب. ظلم تو جان ها هست. مطلب بحثی که اون انسان هایی که ظلم نمی کنند و قدرت ظلم کردن دارن چرا ظلم نمی کنند؟ چون توانستن مسکول کنن زور بودن وجودشون. همه ها فجور را به تقوی ها ازای کنند. این رو به فجور در دل همه ما هست. منطقه درود خدا برام انسان هایی که قد افره همه زرکا فضای روشن کردن به فجور در دلشون ندادن، بلکه چی رو در وجودشون متبلده کردن؟ تقوی ها متبلده کردن قد افره همه زرکا باشد. ببینید پس بنابراین بخل تو دل های همه ما هست. یعنی نخودی خود بدون تربیت، نه بخواهی تربیت در مکتب لحظ انسان را در بیاقون، انسان یه موجود شهرمه چیزی رو برای خودش میخواهد. دوست میدارد که از به خدمتون حکایتون من نخواهد از خواهد بستان سعدی میگرد چی بیرد؟ بخواه مرده ای بود از به خدمتون گردن فروش ها سوق الحناتی سوخته گفت خب هم داریم که بازار بزازار صبح چون ما مغازمون تو بازار بزازار است. گفت بدتر که ایشان چی میگی الحمدلله؟ این الحمدلله که ما مردم صبح هست؟ گفت خیلی بسای ما همه الحمدلله هست. الحمدلله که ما اینطوریم الحمدلله. یعنی بخل هست در حال. ما دوست داریم که اگر ضرری میرسه به کی برسه؟ به همسایه برسه. اگر خیلی میام گاهی میبینیم برعکس میشه. هر بلایی که از آسمان جد گرچه بر دیگران لباس باشد به زمین گله عملی میاد. هر بلایی که از آسمان خیزد گرچه بر دیگران لباس باشد به زمین نارسیده میپرسد خانه عنبری کجا باشد. بلایی که میاد گاهی اینطور میشه. یعنی خداوند کار میکنه که انسان بخیل هم بیشتر از سنگا میخوره به پای انسان بخیل میشه. حالتی که از نگاه برمیشه پس این هست در جا و چقدر لطیف فرمود خدای وجود بارو مثلا خادم انسان شکوفنده که وجود بست که چقدر زیبا فرمود و نمی یوبن شخ هم نفسه فبلا که همان مفتخو هر کسی که بتواند این شخ نفسش رو کنترل کند خدا شروع هست که هر من وقفه هست فبلا که همان مفتخو فبلا که همان مفتخو خدایا به جلال آیات نورانی توفیق اون بده که ما به بخل و شکر نفسمون غالب و پیروز بگردیم. فرمود بدانید که عزیزان میشه اختلاف شما این که به صبح نمیگرانید. شما به نزدیک من صبح بهتر از جنگ به نزدیک من جنگ بهتر از صبح توحیات شماست. این بخل شماست. این شکر شماست. و این خود سرورت حتقو فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تحسنوا وتتقوا اگر احسان و تقوا رو پیش کنید بدانید فإن الله كان بما تعملون خبيرا خداوند با چه میکنید آگاه است. پس این است که بدانید از اجر و مزدتون رو در دنیا و آخرت میگیرید. بعد از اینکه خداوند اشاره کرد که اگر زنی ترسید و مردی اینچنین شد و این ناسازگاری پیش آمد و خشونت مطرح شد و بیاید بنشینید مصالحه کنید بنا قدمی عقب قدمی جلو اون بخل درونی و شوق درونی رو از میان بردارید تا سازگاری ایجاد شود بعد راهکار را خداوند مطرح میکنه. من نیم رو تجربه کردم شاید در زندگی عزیزانی هستن صاحبان فضل و تجربه بسیار والا در محفل در محاکم این رو در عمر عمومی خودشون تجربه کردن در این مصالح خانواده ایمان آمیلی که می تواند به خانواده دوام بدهد و بقا بدهد انسان سر جاش به انشانت تقواست. خدا مرکت به تقوا نباشد. اگر تقوا نباشد در میان زن و شوهر و خدا ترسی نباشد میبینید عجیب میشه کار. خانواده ای که احساس میکنی اینها خیلی هم تقدس دارند خیلی هم احساس میکنی که اهل ذکر و محفل و فلان اینها وقتی که روز اختلاف دو ترچه شون میگه سجی دختر پسرشون با هم نساختن اما خانواده بود که این میگه هزار تا تهمت ناروا در برچس میزنه به اون خانواده بعد میگه داره رو میشه شخصی تقوا نیست. تقوا نیست تمام خوبی ها این عروس رو ندیده میگیرن هرچی به دهان میشون تهمت جنسی میزنن تهمت افرادی میزنن برای چی میخوان مهریه رو از بین ببرن خان پسرشون آزاد کنن فرزند خان جوانشون داماد کنن خان خوشنام باشه اگر اتفاقی داشته به گردن رو بندازن سنگ سوزن پروان نیست و از اون بدن به بدتری تهمت ها اینها رو شنیدیم ما میشنیم تو جامعه این دینی خود میشنیم متاسفانه میشنیم و میبینیم اما وقتی تباز بند دیگر خدا میدونه این طرف سکر هم دیدن رو ارزو کنن وقتی بوده کار به جایی رسیده است که دیگه چاره نبوده واقعا الان ادامه آیه هم میرسید که دیگه کنی چاره نیست نه این یفته رو باید خود اصلا جدا شد. وقتی چه این حاله دیگه شما دست مرد و مردانه جهان مردانه چه کسی پیل انزال داره هر پیل دلتی به خاله رفت این کلید خاله ما رفتی هر چه اسباب دارید از هر کجا بردید بدارید دیگه میکنید تمام اون حقوق رو با رضایت امام صورت رسیدن گفتن بگیرید از ما راضی باشید خدا فردای این امام شما راضی باشه. این هم چی داشتن؟ خدا میدارد تقوا باشه. وقتی تقوا باشه انسان نمیدونی حالا پیش به چی دست ماست حالا ما میدونیم چهار کنیم با تو یه هر طور چیست برو بدو آنچنان بدو که موهای سر مانند دندانها سفید بشه اگه تلستی طبق از من بکشی یعنی چی؟ یعنی مرد سبید جوی از مروبت به انسانیت به تقوا بوله کرد برو کارتان مردو شیطان داری تو زندگی؟
که شیطان نیم
به از اون نه، از این نه یا ترقبان داشت. خدا کنند که آقا زینت ترقبان بیاد، خدا کنند که این نهشان رو کنند در الله برم بیاد به قلیم ترقبان برم بیاد چقدر زندگی متعادل میشه. شاید انسان بنده دیدم پدرانو که واقعا حقوق و فرزندان چون به خودشون نقد کردن گفتن بچه من میخواد بیا دروغ میگه حقبانی نیستم با ما خانومه کاملا حقبانی نیست هر کار میخواد بکنید من قبول دارم پشت شما نیستم مقابل بچه هم برای چی؟ چون تقوا داشتن چون تقوا داشتن میترسیدن از خدا میدونستن این فاصل و اون کرام این حرفا رو نمیخونه که انسان بندگان خدا زیر پاش بگذاره بکنه اینا میفهمیدن این رو نه این دیگه همه چی هست اگر این طبا بیرم چون به صد آمد نرفت پیش هست فرمود این توسن و تطب و فهم من ماکان به ما تعملونه خبیر آمنن تستقی و ان تعدل و بین النساء و لا ترستم فلا تنیل و کل المهر و تزرور اشاره می کند خداوند به مسئله عدالت مرزی میان زنان و بحث‌های لطیفی دارد که هنوز هم در جلده بانوان هستیم در بحث انشاءالله میماند ادامه آیات شریفه و مباحث که به قول قبل الهی در نوبت آینده باید خدمت سروران معظم مباحث رو مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهام رو با تحقیقان الهی بیش از بیش آشنا بگردانه ما رو جز بندگان مطلی و محسن خودش قرار بده. سلام از الان بخیر. اوجش رو ایام مناسبت داره آخرین گفتگوی ماست در این کنشبی خدمت علیان نسیم بگذاره که پروندمون رو هم با نام فاطمه ببندیم در این کنشب همین که کسی شب رو نام رو گفتیم این شب هم بگیم وقتی تقواست در اون اوجش همین رو دون میگه فاطمه چرا من نگفتی که چند روز وضعیت اینه چرا نگفتی که شکم از این دو سه روز از این وضعیت رو دارم یا آمان بر حسن اینی و از تحقیلی من الهی ان اوچند و نمس شما الله خبر مرده حلی به خدا و قسم از خدا حیام میکنم که برای تو شوهرم تکلیف کنم چیزی رو که تو توان انجام داده آن را نداری. پس چی میترسم؟ اینی و از تحقیلی من الهی علی جان من در برخورد با تو خدا را همیشه در نظر دارم برمان این زن و شوهر بین من و تو خدا وجود داره همیشه این نیده از تحتی من اله و دینم و چند به فنم سکم آلا آتم خب جا داره وقتی این برخورد وجود دارد وقتی این قد تقوی زندگی و بانوی خانه چنین کرامتی را دارد و چنین بزرگی را دارد جا دارد که امیر المؤمنین وقتی که این بانو را از دست میدهد اون شبی که دارد جسم نازنی اون رو با دستش میگرد آدم نمیدن کنه و بدن مبارک اون رو بست به همسری شدیار بزند عشق بزند ناله بزند هی فریاد بزند زهرا جان فاطمه جان بگوید وقتی دروغ قبلش میگذارد باز دستونه دروغ قبل رو میگذارد ناله بزند سجه بزند دارد در اون جمله یعنی رو بارین که یا رسول الله اگر کسی من رو ایده میکرد کسکلا یعنی مانند دو زنان جوان مرده میشدن اینجا ناله میزدن روز و شب کنار قبر فاطمه و میدونن چیز که بر خود تقوایی بوده است بذار جا دارد بگوید که کاش جان علی با نفسان علی از وجودش در فراغ تو فاطمه بیرون میآمد صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه